چند تا نکته داشتم در مجموع صحبت های رفیق طریقه در مورد گرایشات ناسیونالیستی که به هر حال به مسخ و نابودی کمیته هم کشیده شده من قبول دارم اونتا راجع به یه سری محفوظات بحث رفیق یا جهتگیری بحثش به نوبر پام صحبت دارم کنه همین یکی مسئله جنگ امپریالیستی دومه رفیق جوری رو بحث میکنه که گویا مفروضه که جنگ دوم موضع طبیعی و نینیسی توش میبهست تبدیل این جنگ به جنگ داخلی باشه من نمیان غلطه نمیان و سوال اینه که چرا این ثابت شده فرض میشه هنوز من بحث مستدلی نشینم که چرا این موضع درست توی این جنگ تبدیلش به جنگ داخلی هست یه تفاوتی که میکنم این جنگ با جنگ قبلی داره اینه که شیوه معینی از سیاست و روبانای سیاسی تو اروپا زیر خطره یعنی دموکراسی بورژوایی زیر خطره آزادی اتحادیه زیر خطره وجود سیستم های چند حزبی زیر خطره و به یه معنی فرق داره با جنگ جهانی اول که یه عده آدم مثل هم ریخته بودن به جون هم دیگه این یکی جنگ بله فاشیسم که عمل کرده شد تاریخا میشناسیم چی بوده بعد از پایانش مشخصا مستند شده این عمل کرد با این صورت که رفیق تقیم میکنه ما باید تمام نهضت های مقاومت این کشورها رو و نقشی کمونیست توش داشتن رو با تأخیر نگاه بکنه مثلا مقاومت فرانسه مقاومت تو یونان مقاومت تو آلبانی مقاومت تو همه کشورهایی که علیه فاشیسم دست بسته بودن و جنگی نبا کمونیست نقش جدی داشتن و بگی اونان همون مثل سوسیال شوونیست های به نام الالدو هن و اینا هم کاری نکردن و هدف فراغا داشتن سیاست انحرافی رو نماندگی میکنن برای من انقدر مفروض نیست که این بار تبدیل جنگ به جنگ داخلی شعار می بوده که بعد اون یکی از انحرافات کمینترن بیاد اینو بهش میگه که این شعار رو بده من نمیفهمم که جنگ دوم جهانی موقعیتی بود که قاعدتا بس انقلاب جهانی درش شکل بگیره و کمینترن از این سیاست پیروی نکرد کمینترن یه سیاستی رو اتخاذ نکرد که در نتیجه این جنگ ما با یه گسترش وسیع جنبش سوسیالیستی و جنبش انقلابی طبقه کارگر رو بشیم مثل یه قدرتی دیگه ای تو این جنگ ظاهر شد که بر سر تقسیم جهان مبارزه میکنه ولی واقعیت اینه که تو این جنگ بخشی از قدرت بورژوایی امپریالیستی در مقابل شیوه معینی از تشکل بورژوازی هم میجنگیدن اون فاشیسم شکل مشخصی که فاشیسم به بار میاره به هر حال در اینه که میدونم سیاست کمینترن در مقابل جنگ دوم سیاست درستی نبوده قطعا ما حاصلش میبایست که یه انقلاب خیلی گسترده‌تر کمونیستی تو جهان باشه و تازه اونم نه تبدیل کشورهای شبه سوسیالیستی یا بلوک شرقی که بر دقیقا به اندازه پیشروی‌های ارتش سرخ یه مقدار کمتر اینو رو در بر میگیره فکر می‌کنم بعد انقلاب جهانی حتما تکون میخواد از این بعد ولی این فرض رفیق تقیی که تو بحثش نشون میده برای من اثبات نشد نقطه بعدی مسئله اقتصادی بود باز رفیق تقی تو بحثش به نظر من اینو که بعدا من سوال کردم مشخصا که لنینیزم تو بحث سوسیالیسم در یک کشور کجا میسته اینم به نظر من مفروض گرفته شد که لنینیزم میسته روی موضع سرمایه‌داری رو باید ادامه داد و دولت پرولتاری رو باید حفظ کرد منتها و گویا همه لنینیزم این بحث اینجاست که به همه میگیم این سرمایه‌داری حالا هر روز صبح بیام من بگن این سرمایه‌داریه ولی اگه راه واقعی باشه برای اینکه یه فکری بالا این سرمایه‌داری بکنم من طرف این دومی ام که واقعا فکری بالا سرمایه‌داری بکنم وگرنه 30 سال 40 سال هی سرمایه‌داری نگردم هر روز تو رادیو بیا این سرمایه‌داریه من فکر نمی‌کنم لذتی ببرم از این زندگی متا دولتش کارگری من فکر می‌کنم این موزه ضعیفیه موزه که صرفاً یه نوع اعتراف مثلا به وجود پدیده سرمایه‌داری رو برای انقلابی‌گری خودش کافی می‌دونه در اصل که هدف قرار بوده تغییر واقعیت باشه قرار بود سرمایه‌داری نباشه تو روسیه اگه این تاریخا غیر ممکنه اینو باید به نظرم باید اثبات کرد که من باید اینجا اثباتی ندیدم خودم فهم میکنم موزه لنینیزم تو بحثای راجع به سوسیالیسم در کشور تو سال 25 تا 28 اینی نمیتونست باشه که رفیق تقیم بگه بحثایی که از لنین نقل میشه راجع به سرمایه‌داری و غیر و غیره همش مربوط به نپ در مقابل کمونیسم جنگی ما هیچ بحثی نداریم از لنین در مقابل پولمیکای مربوط به سوسیالیسم در یک کشور ساختمان سوسیالیسم در یک کشور بله فاکت بحثایی که از لنین داریم اینه که همش انقلاب روسیه رو پیروزیش رو به انقلاب جهانی ربط میده تک و توک نقل‌هایی هست در مورد ضرورت ساختن اقتصاد نقل‌های بیشتری هست راجع به اینکه انقلاب جهانی تعیین کننده است متفق می‌کنم خب اون لنینی قبل از این بحث نقل قولاش مربوط به ساختمان اقتصادی رو باید وقتی میگفت که ساختمان اقتصادی به موزل مملکت تبدیل بشه، یعنی وقتی که شد در سال 25 که تو اون حالت ها میکنم منطقیه که ادامه انقلاب تو بوده اقتصادی تو روسیه معنی غیر از سرمایه‌داری دولتی به اضافه اسمش که چسب چسب نوش باشه. این هم به نظر من مفروض جلوه داده شد، یا لااقل رفیق طریق فرض میگیره تو بحثش، تو نظر من تو بحث بعدی اون اگه داشتیم باید به سمت اثبات این بحث به رفیق طریق نه فرض گرفتنش. به نظر من شخصا میشه موضع بوخارین به اضافه اعتراف به اینکه این سرمایه داریه، چون اونم میخواست اتحادش رو دهوانا نگر داره، اونم میخواست صنعتی شدنی رو به اون صورت دنبال نکنه، چون صنعتی شدن فقط صنعتی شدن نبود که جوهر اقتصادی ساختمان سوسیالیسم در کشور بعد از یه دوره کوتاهی که به نظر اومد این تقویت نپه فورا به این به عکس نپ تبدیل شد سوسیالیسم در کشور. اولش به نظر اومد ایده سوسیالیسم در کشور در مقابل جریاناتی داره قرار میگیره که نپو ازش انتقاد میکنه و این گویا میشه ساخت از همین رو میشه ساخت، اصلا به نظر اومد که ظاهرا این ادامه طبیعی نپه. متو بعد معلوم شد وقتی بخوای سوسیالیسم در کشور بسازی صنعتی باید بکنی و این بس مقابل نپ قرار گرفت و مدافعین ادامه نپ حالا بخارین هم میگه سوسیالیسم در یک کشور، ولی به طور واقعی سیاست ادامه سیاست نپ تا اونجا که من میفهمم بخارین الهاز اقتصادی دنبال میکنه، یعنی امتیاز بیشتر دادن به دهقانان و همچنان نگه داشتن ائتلاف براش از لحاظ اقتصادی من فکر میکنم حتی این بس از نظر اقتصادی راستر قرار میگیره، حتی از بخارین، حتی از این از جناح راست از بولشویتون سال 25-26 و 27 این بحث لنینیستای تو دیومه که قرار بوده بعد من اینطوری فکر کنم خیلی راست قرار میگیره و مردم حتی همش اعتراض میکنن که خب چرا من یه کار دیگه غیر از سرمایه‌داری دولتی نکنیم. در مورد من این بحث رفیق طریق رو قبول دارم و در مورد صحبت رفیق امیر تا اون بخشش که شنیدم میخواستم این رو بگم. به نظر من سوسیالیسم در کشور به مسئله کمونیسم به طور جدی و تنگاتنگ این مربوطه، یعنی حاکمیت ناسیونالیسم تو کمینترن و ناسیونالیسم روسی جهت دادنش به کمینترن کاملا مربوط میشه به حاکم شدن تز ساختمان سوسیالیسم در روسیه به عنوان حلقه تکامل بعدی انقلاب جهانی تا و اینکه همه بقیه احزاب باید بین کاری بکنن که اجازه بده اینا سوسیالیسمشون رو بسازن. به نظرم به این معنی مسخ کمینترن مربوط میشه به همون ایده هایی که سوسیالیسم در کشور نتیجهش اون سوسیالیسم در کشوری که تو اون دوره مطرح شد و اون ختمش معین مانده بود. و حال هر دوشون جلوه‌های مختلف ناسیونالیسم بودن تو روسیه و مقدم قرار گرفتن منافع ملی منافع انقلاب جهانی. رفیقم گفت این برای دولت پرولتاری تناقضی نداره، من نمیدونم ممکنه بشه گفت نداره، ولی فرق هست بین منافع انقلاب در یک کشور و تضاد نداشتنش با منافع انقلاب در جهانی انقلاب جهانی و تضاد منافع ملی با منافع انقلاب جهانی. واقعیتش اینه که روسیه به سمت منافع ملی چرخید نه به سمت ادامه انقلاب در روسیه، چون ادامه انقلاب در روسیه بی‌معنی بود، در بعد سیاسیش باید معنی می‌کردی که زیاد معنی نمیتونست بهش بدی، در بعد اقتصادیش هم کم بود که اون داره میگه اقتصادشو بساز، یا لااقل اونطوری که اونا میگن اونطوری که اونا تصمیم گرفتن انقلاب در روسیه ادامه بدن تصمیم گرفتن به راه ناسیونالیستی ادامه بدن، منافع ملی تعریف کردن که این منافع ملی با انقلاب جهانی در تناقض قرار میگرفت. به طور جدی جوهر بحث سوسیالیسم در کشور هم همین بود، یعنی بیان منافع ملی به صورت بورژوازی روسیه و رفورمیسم روسیه، این کاملا با هم هر چی کمیتن براش واسطه ایجاد شده بود در تناقض بود. کمیتن به یکی دلایل انحلال رسمی و اونطوری که خودشون گفتن اگه میشه بحث کرد که دلایل انحلال واقعی شو نمیدونم یادم نیست رفیق طریق به انحلال رسمیش اشاره کرد یا نه، تو اون بیانیه که میدن میگه این دست و بال ما رو بسته، این میخواد انقلاب کنه آبرو ما رو پیش متفقین میبره و بهتر جمعش کنیم که دیگه اذیت نشیم در رابطه با فشاری که انگلیس‌ها و غیره میذارن که تو نمیتونی هم با من علیه فاشیسم بجنگی هم کمینتر میداری که میخواد تو کشور من انقلاب کنه. برای اینو توی رودرواسی با متفقین و برای اینکه پوسترشون حرف در نیارن که گویا ما میخوان تو دنیا انقلاب کنیم این همین جمله به این دلیل بستنش، منتها مسخ تاریخی و انحلال تاریخی شد تبیر تغییر بست کرد که اون از آن درست بست کرد، یعنی هر دلیلی رو میخواد بعدا تو سال 43 برای خودش بیاره الهاز تاریخی کمینترن از ابزار مبارزه به رهبری انقلاب جهانی تبدیل شده یه چیز دیگه ای که ابزار به خط کردن کمونیست‌های جهان پوستر حزب روسی و مثلا اولویت های حزب روسی دیگه این اولویت ها نداشت. مسئله اینه که تو خود سیاست خارجی روسیه هم مسئله انقلاب جهانی و منافع ملی چند بار به هم تبدیل شد، یعنی با توجه به شلوغی هایی که تو آلمان و فرانسه و غیره می دیدن، یه موقع سیاست خارجی بود که انقلاب جهانی رو دامن بزنه، از اون طریق اعمال فشار بکنه اتفاقا روی به اصطلاح امپریالیست هایی که روسیه رو تحت فشار قرار میدن. یه موقع سیاستش این بود که باشون قرارداد ببنده و درست حتی تو همون سال اول تو من لنین هم زنده است اینو میبینی که موقعی که انقلاب جهانی رو میخواد تقویت کنه موقعی است که باش قرارداد نمیبندن، ولی موقعی که باش حاضرن قرارداد بانن انقلاب جهانی رو دیگه زیاد تبلیغ نمیکنه این کمیته. این سیاست خارجی روسیه. من میخوام اینو بگم که به حال خود انقلاب جهانی هم یه پله بعد توی مشتق دومش باز یه مقدار برمیگرده به منافع ملی روسی یا به منافع اون عده آدم معینی که انقلاب کردن تو روسیه، اون انقلاب معین که میخواد دست از اعمال فشارش دست بردن، برن باش میجنگن و میخواد پشتیبانی اونها رو شروع کنه. حتی به این معنی عده کمینترن رو دیدن، ظاهرا داشته انقلاب جهانی کمک میکرد. به هر حال انحلال مصر شاید نظر تاریخی و بی محتوا شدنش جدا نیست از به نظر من از منافع ملی روسی که کمونیست‌ها رو به درست یا به نادرست باید سازش کردن تو روسیه. اینکه آیا میشده انقلابی یک کله بود و تو روسیه وایستاد و مدام گفت همه جا انقلاب میکنم، اینجا انقلاب میکنم، انگلیس انقلاب میکنم، سر کارمون یه چیزی که باید نشون داد. در نظر من سازش تو کمونیسم جا داره. من فکر نمیکنم کمونیست واقعی اون کسی است که اصلا سازش سرش نمیشه. ولی اینکه آیا این سازشایی که مثلا تو سال 18 تا 17 تا 24 شده، سازشایی که بعد شده تو این چارچوب سازشای کمونیستا جا میگیره یا نمیگیره، واسه اینکه اینجا زیاد روش مکس نشد. من استنباطم اینه که دفعه تری هر سازشی رو نشون دهنده انقلاب از خط مشی پرولتری میگیره، مگر اینکه بگی سازشی. چون اگه بیا بگیم سرمایه داریه دیگه سازش نیست. من میگم این محتوا هم باید یه خورده تفکیک کن. یه سازش های اقدر شدن بگی سازشی نباید بکنی، یه سازش ها رو میتونی بکنی یا تا من شده نگی سازشی لزوم به گفتن نداشته، مثل سولت برست. حالا گیریم که لنین نیاد بگیم یه سازش هست. خب همه عالم دارم میبینم که اینا رفتن مثل بیشتر خاکشون و مرغوب ترین خاکشون رو دارن که مملکتشون روش میچرخه داره به آلمانه. خب معلومه که این سازش. خلاصه میخوام این روشن بشه تو بحث ما، اگه میخوام رو انحراف حزب کمونیست شوروی یا رو کمیته حرف میزنیم، هر سازشی رو نمیشه علیه سند گرفت، هر بعد نشون داد که چه سازش‌های تاریخی رو به درست انجام داده، چه سازش‌های رو نیواز انجام بده، ولی واسه وایس هزینه‌شو بپردازه. و وارد این بحث نشد. رفیق تقی نمیگم میتونست یا حتما باید میشد. اینم یه بودی از مسئله است که صحبت نشد.